بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 256 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 138 از سوره مبارکه انعام، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: و قالوا هذه انعام و حرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم و انعام حرمت ظهورها و انعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. این آیه بیانگر یکی از اعتقادات و در پی آن یکی از اعمال کفار مکه بود که بر اساس آن مسائلی را به عنوان حلال و حرام به دروغ به الله تعالی نسبت می دادند. به صورت کلی حق تحلیل و تحریم از آن الله متعال است. این الحکم الا لله. و در سوره یونس آمده که قل ارائیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا. میگوید ببینم آن چیزهایی که الله تعالی به عنوان رزق و روزی بر شما نازل کرده و شما از نزد خودتون اونو حرام و حلال میکنید. قل الله اذن لكم. الله متعال به شما اجازه چنین کاری داده که حلال و حرام بکنید؟ ام علی الله تفترون؟ یا اینکه اگر چنین اجازه نداشته باشید دارید بر الله تعالی افترا میزنید؟ به این معنی که اگر هم افرادی بخواهند مبلغ حکم حلال و حرام باشند باید اجازه و مجوز الهی داشته باشند. یعنی که خود الله متعال که مستقیم با بندگان سخن نمیگه که من اینو حلال کردم اینو حرام کردم. قطعا این حکم توسط افرادی از بشر پیامبران الهی چنین احکامی را ابلاغ میکنند که فلان چیز حلاله و فلان چیز حرامه. و از همین بابه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود اینی حرمت المدینه کما حرم ابراهیم و مکه. همان گونه که پیامبر ابراهیم مکه را حرام کرد، یعنی به نام بلد الحرام معرفی کرد، من نیز مدینه را حرام می کنم. و این تحریم اینجا تحریم تبلیغ است، یعنی اینکه حکم الهی است ولی توسط رسول ابلاغ می شود. و در قرآن کریم هم آمده که اگر رسول ملکی یا رسول بشری مبلغ حکمی باشد به اعتبار تبلیغ آن قول به او نسبت داده می شود، آنچنان که در سوره تکبیر و در سوره حاقه آمده که قرآن سخن رسول کریم است. در سوره تکبیر منظور از رسول کریم جبرائیل است و در سوره الحاقه انه لقول رسول کریم منظور از رسول کریم رسول بشری محمد ابن عبدالله می باشد. و این آیه به این معنی نیست که این دو رسول از نزد خودشان این گفته را گفته باشند، این قرآن را گفته باشند، بلکه مبلغ هستند و بر همین اساس قول به مبلغ نیست نسبت داده می شود. و بر همین اساس است که علمای دین با استناد به آیات و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم احکام روز را استخراج کرده و حکم حلال و حرام آن را مشخص می کند، یعنی مجوز شرعی دارد. وگرنه کسی از نزد خودش حق ندارد همینطوری این کار را انجام بدهد. در هر تحلیلی و در هر تحریمی باید دلیل شرعی وجود داشته باشد، چه از نص قرآنی و چه از فرمایش نبوی و چه از اجماع امت و چه از قیاس فرعی بر اصل دیگر. یکی از این چهارتا باید وجود داشته باشه. اما کفار مکه چه کردند؟ و قالو، گفتند هذه انعام و حرث، اینها حیوانات چهارپا یعنی شتر و گوسفندانی. حالا گاو که اهل مکه زیاد اهل گاوداری نبودند، شتر و گوسفند داشتند. اینها شتران و گوسفندانی هستند و حرسان و محصولات کشاورزی هستند، هجرون که ما آن را ممنوع میکنیم. کلمه هجر یعنی ممنوع کردن یک چیز. وقتی میگن فلانی حاکم بر فلانی هجر کرده، یعنی اونو از خرید و فروش ممنوع کرده، کسی حق نداره به این انسان معامله بکنه. خب چرا ممنوع؟ یعنی حرام. یعنی لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم، هیچ کس حق خوردن این دسته از حیوانات و این دسته از محصولات کشاورزی را ندارد مگر ما بخواهیم. یعنی ما مشخص میکنیم فلانی بخورد فلانی نخورد، تقسیم بندی هایی میکنیم در این زمینه. به زعمهم، و همه این مسائل مبنی بر دلیل شرعی نیست بلکه بنا بر زعم و گمان باطل خودشان است، حکم شرعی در آن وجود ندارد. و این حیوانات و این محصولات کشاورزی برمیگرده به آیه 136 یک صفحه قبل، و جعلوا لله مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا، که در جلسه قبل به تفسیر آن پرداختیم. اومده بودند از بین حیواناتی که در اختیار داشتند و الله تعالی به عنوان منعم به آنها داده بود و از بین محصولات کشاورزی که داشتند برخی و بهره‌ای و نصیبی از این محصولات را و حیوانات را برای بت‌های خود قرار می‌دادند و می‌گفتند یک کسی حق استفاده از اینها را ندارد، نه شیر آن خورده می‌شود، نه گوشت آن خورده می‌شود و نه از مو و پشم آن استفاده می‌شود، نه بر آن سوار می‌شود، ول برای خودشون می‌گردند این حیوانات و محصولات کشاورزی هم کسی حق بریدن آنها را ندارد. و در ادامه آیه آورده بود که فما کان لشرکائهم فلا یصل الی الله، آن قسمتی که برای شرکای خود جدا کرده بودن، سوا کرده بودن، که معمولا هم از کیفیت بهتر و بالاتری برخوردار بود، اینو دیگه سهمیه الله متعال در آن راه نمی دادن. به این معنی که اگر مقداری یا حیوانی از این حیوانات وارد سهمیه الهی می شد و از آن محصولات می خوردن، یا اگر برخ از این حیوانات تلف می شد نمی خوردن، می گفتن این مال بت‌های ماست و این حیوانی که مال بتمون بود مرد، دیگه ما حق خوردن آن را نداریم، مال بته. ولی آن قسمتی که برای الله تعالی قرار داده بودن اگر می مرد از آن می خوردن، می گفتن خدا کشته مانند بت کشته نیست، خدا کشته خدا خودش خواسته مرده و ما می خوریم. انگار مثلا در قسمت دومی که مال بت‌ها بود، آن حیوانی که میمیرد به اذن و اراده الهی نمیمیرد، آن هم به اذن و اراده الهی داره میمیره. به هر حال این بازی‌ها و این احکام مندرآوردی که برای خودشان درست کرده بودن، آن هم به نام دین. مشکل در اینجاست که این گونه کارها به نام دین صورت بگیرد، نسبت داده شود به الله متعال. همیشه یادمان باشد هر چیزی که نسبت می دهیم به پروردگار باید مستند داشته باشد، باید دلیل داشته باشد. به بشر می خواهی نسبت بدی خودت می دونی، بازم باید البته احتیاط کرد، نباید هر چیزی را به هر کسی نسبت داد، ولی نسبت دادن مسائل به الله متعال به مراتب متفاوت است. چه گفتن؟ یکی از گفته های آنها این بود که و انعام حرمت ظهورها، اینها شترانیست، منظور از انعام دیگه اینجا قطعا شتره، چون بر گوسفند که سوار نمیشن، گاو هم نداشتن، شتر میشه. شترانی که پشت آنها، کمر آنها حرام است، یعنی سوار شدن بر آنها حرام است، کسی حق ندارد سوار این شترها شود. برخی شترها نر بودن، برخی ها ماده، که البته همان وسیله و وسیله و حام و این مسائلی بود که در سوره مائده به تفصیل آن پرداخت. برخی از شترها که مثلا 10 پشت پسر به دنیا نر به دنیا می آوردن، دیگه این شتر از قداست در از آنها برخوردار می شد و می گفت این جدا می کنیم برای بت‌هامون، شتر خوبیه و کسی دیگه حق نداره از اون استفاده بکنه. و اگر شتر نری همچنین باعث باردار شدن چندین شتر ماده می شد و همه هم شتر نر به دنیا می آوردن، بازم میگفتن که این شتر دیگه حمایت شده. کلمه حام به معنی شطوری که شطور نری که از حمایت برخوردار است و کسی حق ندارد بر آن سوار شود. و انعام لا یذکرون اسم الله علیها، و برخی از حیوانات هم نام الله متعال بر آن نمی بردند، یعنی وقتی که آنها را ذبح می کردند به نام لات و هبل و عزا ذبح می کردند و خون این حیوانات را می ریختند بر روی آن انصابی که آنجا در اطراف مکه درست کرده بودند، در اطراف کعبه، به عنوان تقرب به بت‌هاشون این کار را انجام می دادند. همه اینها افتراء علیه، همش دروغ و افتراء بر ذات الهی. سیجزیهم بما کانوا یفترون، الله عز و جل خبر می دهد که او یعنی ذات الهی این کفار را و کسانی که این کارها را انجام می دادن از این کارهایشان با خبر خواهد ساخت و جزای آنها را خواهد داد. سیجزیهم بما کانوا یفترون. گفته دیگر، و قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا، گفتند آن چیزهایی که در شکم این شترها وجود دارد، یعنی بچه ها و جنینی که در شکم این شترها وجود دارد، همین شترهایی که برای بت‌هاشون قرار دادند، خالصت لذکورنا، فقط برای مردهای ماست، و محرم علی ازواجنا، و زنها حق خوردن آن را ندارند. خب به چه دلیلی؟ بازم دلیلی نیست. و این یکم میتتن، و اگر این بچه، این جنینی که در شکم شتر هست مرده به دنیا بیاد، و هم فیه شرکا، در این صورت زن و مرد در آن شریک هستن و همه میتونن از آن بخورن. خب دلیل این مسئله چیست؟ بازم دلیل نیست. سیجزیهم وصفهم، الله عز و جل جزای چنین وصفی را خواهد داد، یعنی چنین مسائلی، چنین تقسیم بندی هایی که انجام دادن، اگر زنده به دنیا بیاد فقط برای مردها، اگر مرده به دنیا بیاد برای زنها و مردها، این گونه با نعمتهای الهی بازی کردن، تقسیم بندی هایی که دلیلی بر آن وجود ندارد، برای تقرب به بت‌ها چنین کارهایی را انجام دادن، قطعا جزا و عقوبت دارد. انه حکیم علیم، و الله عز و جل حکیم است، به این معنی که از حکمت مطلق و کامل برخوردار است و چنین ذاتی حق تشریع دارد. الا له الخلق والامر، کسی که خلقت را انجام داده امر و نهی می کند، حلال و حرام می کند، اما کسی که خودش مخلوق، حق نداره در نعمتهای الهی اظهار نظر بکنه و بگه این حلال و اون حرام. علیم، بسیار داناست، علمی که مطلق و کامل است، و الله عز و جل بر اساس حکمت کاملش و علم کاملش مسائلی را به عنوان شریعت برای ما نازل کرده، احکامی به عنوان شریعت برای ما نازل کرده. قد خسر الذين قتلوا اولادهم، در قرائت دیگری قتلوا اولادهم، آن کسانی که فرزندان خود را کشتند، زنده به گور کردند، دختران را زنده به گور می کردند، به دو بهانه، یک بهانه این که باعث ننگ و آر می شود دختر، و بهانه دیگر این که بر سر سفره پدر می نشیند و ایجاد مزاحمت در رزق و روزی می کند، که در این مورد دومی حتی پسرها هم شریک بودند، می کشتن فرزندانشان را. با چه دلیلی و با چه عقلی و با چه توجیهی چنین کاری انسان انجام می دهد؟ فرزند خود را با دست خود زنده در گور قرار دهد. رحمت و شفقت کجا رفت؟ صفحاً، الله عز و جل فرمود که این کار آنها از روی دیوانگی آنها بود، از روی جهالت و نادانی آنها بود. اگر انسان نادان نباشد، جاهل نباشد، چنین کارهایی را انجام نمی دهد. اما کسی که عقل خود را کنار بگذارد و تابع وحی شیطان شود، کار او برای او زینت داده می شود و او را زیبا می بیند، آنچنان که در آیه 137 صفحه قبل فرمود، و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاء، این شرکای آنها بودند که انجام دادن چنین کاری برای مشرکین زینت دادند، گفتن کار خوبی دارید میکنید، بکشید. صفحه هم به غیر علم، جهالتی که علمی در آن وجود ندارد، و هر جهالتی خالی از علم است و هر علمی از جهالت بدور است. و منظور از علم در اینجا علم شرعی است. و حرموا ما رزقهم الله، و اومدن آن چیزهای حلالی که الله عز و جل رزق و روزی آنها کرده بود بر خودشون حرام کردن. گفتن این حرامه، حق نداریم از این استفاده بکنیم. افتراء علی الله، همه اینها دروغ بر الله تعالی بود و پروردگار چنین احکامی را نازل نکرده بود. قد ضلوا، با این کارهای خود گمراه شدن. و ما کانوا مهتدین، و قطعا هر کسی که گمراه باشد از جمله مهتدین نیست. نمیشه انسان هم گمراه باشه هم مهتدی باشه. و هو الذی انشأ جنات معروشات، الله متعال آن ذاتی است که باغهایی از انگور که معروش است، یعنی سقف داره. منظور از معروشات درختان انگوره، چون کیفیت رویش انگور به گونه ای است که مانند سقف بالای سرت قرار میگیره. و غیر معروشات، و باغها و درختان و بستانهایی برای شما ایجاد کرده که مانند انگور نیست، سقف دار نیست. درخت نخل و دیگر درختانی که ما امروزه از آن استفاده میکنیم، مرکبات. و النخل و الزرع، نخل و زرع یعنی گندم. مختلفا اکلو، بین نخل و بین آن چیزی که ما عنوان گندم میکاریم در خوردن آن اختلاف وجود دارد. تفاوت بسیار گوناگون بین خرمایی که میخونیم و بین گندمی که برداشت میکنیم. و زیتون و رمان، همچنین الله عز و جل برای شما زیتون و رمان ایجاد کرده. متشابه هم و غیر متشابه، این دو درخت، درخت زیتون و درخت رمان، در ظاهر مثل هم هستند. اگر نگاه بکنیم به این دو درخت شبیه هم دیگر هستند، شباهت زیادی به هم دارند، ولی ثمره آنها بسیار متفاوت است. پس منظور از متشابه ها یعنی در درخت، در ظاهر درخت این دو ثمره. و غیر متشابه یعنی در ثمره‌ای که به شما میده، یکی انار بهت میده، یکی زیتون بهت میده، هم در شکل ثمر مختلف هستند و هم در مزه آن مختلف هستند. این الله عز و جل است که از چنین قدرتی برخوردار است و چنین نعمتهایی را به شما داده. باز هم آیا شما میرید دنبال شرکا تا براتون تحلیل و تحریم بکنن؟ چه کسی، آیا این شرکا این نعمتها را در اختیار شما قرار داده که از آنها پیروی میکنید؟ کلوا من ثمره، از ثمرات الهی بخورید. اذا اثمر، یا بگیم ثمره، اگر بر بگردانیم به نخل یا به زرع یا به زیتون یا به رمان، ضمیر مفرده. اگر بخوایم به همه اینها بر بگردانیم باید ضمیر به صورت ها بیاد، جمع تکثیر، صورت مؤنث بیاد. و ضمیر مفردی که اینجا اومده یا به تک تک اینها جداگانه برمیگردد، یا هم بگیم ضمیر به ذات الهی برمیگردد. از ثمره های الهی بخورید. اذا اثمر، وقتی که ثمره را حاصل کرد و ایجاد کرد. و آتوا حقه یوم حصاده، و حق این ثمره را بدهید وقتی که فصل درو فرا می رسد. حصاد یعنی درو کردن محصول. وقتی که وقت برداشت فرا می رسد حق این نعمت ها را بدهید، یعنی اینکه ما در مقابل نعمت های الهی که به ما داده شده در هنگام برداشت یک حقی وجود دارد که باید آن را پرداخت بکنیم. از این حق غافل نباشید. الله عز و جل این همه بهت داده، در مقابل در محصولات کشاورزی یا یک بیستم یا یک دهم از تو میخواد. اگر با آب باران آبیاری شده از تو یک دهم میخواد. اگر زحمت کشیدی، تلمبه آوردی، چاه زدی، آبیاری کردی، یک بیستم از تو میخواد که به انسانهای مستمند و فقیر بدهی. و مانند آن کسانی نباشی که در سوره قلم از آنها یاد شد، اصحاب الجنه، اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين، قسم خوردن اون برادران بین خودشان که میریم و محصولات باغمون رو برداشت میکنیم و به همدیگر گفتن الا یدخلنها اليوم علیکم مسکین، گفتن زود بریم تو تاریکی تا صبح نشده تا هوا روشن نشده محصول را برداشت بکنیم تا اینکه هیچ مسکینی بر ما وارد نشود که مجبور بشیم به او بدن. اومدن شبانه با هم این نقشه را کشیدن و چون این نقشه نقشه شوم بود و یک نقشه بود که با نعمتهای الهی در تضاد بود، این همه الله به داده حاضر دی یک دهمش بدی یک بیستمش بدی، پروردگار یک صاعقه فرستاد شبانه بر باغ آنها و کاملا آن را سوزاند. و وقتی که آمدن و با یک باغ سوخته مواجه شدند گفتن ما راه رو گم کردیم، انا لبالون، ولی وقتی خوب به اطراف نگاه کردن گفتن منطقه همان منطقه از باغ خودمونه، بل نحن محرومون، ولی حقیقت مسئله اینه که ما محروم شدیم، ثمر از دست رفت. اگر حق الهی را در آن چیزهایی که به تو میدهد، چه محصولات کشاورزی باشد، چه مال و ثروت باشد، چه حیواناتی باشد که از آن استفاده میکنی، چه علم و دانش باشد، هر توانایی هر قدرتی که داری، اگر زکات آن را ندهی از تو گرفته خواهد شد. و آتو حقه یوم حصاده ولا تسرف، و در استفاده از نعمتها الهی اسراف نکنید. در سوره اعراف آمده که و کلوا واشربوا ولا تسرفوا، بخورید و بیاشامید، نعمتها الهی در اختیار شماست، ولی اسراف نکنید، به اندازه نیازت بخور، زیاده روی نکن در خوردن و آشامیدن. ولا تبذر تبذیرا، در سوره اسراء آمده ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کسانی که اسراف میکنن برادران شیاطین هستن، چون این شیاطین هستن که اهل تمرد و اهل سرکشی و زیاده روی هستن و پایبند به احکام دین نیستن، غالبا نه همشون. و کسی که چنین کاری را انجام بدهد از لحاظ تشابه مثل شیطان شده، و به همین دلیل گفته میشه که من تشبه به قوم فهو منه، هر کسی که خود را شبیه قومی بکند حتی اگر اصل خلقت با هم تفاوت داشته باشند، انسان از صاف و شیطان از آتش، ولی بازم با هم برادر خواهند شد. ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا، وقد ان شیطان ابلیس در مقابل پروردگارش بسیار کفر می‌ورزد و همراهان او و پیروان او و اتباع او هم این گونه هستند، مانند شیطان عمل میکنند، چه شیاطین جن و چه شیاطین انس. انه لا يحب المصرفين، الله عز و جل انسان هایی که زیاده روی میکنند را دوست ندارد. نمیشه شما روزانه بیش از مقدار نیازت غذا درست بکنید و بعدم به هیچ کس ندهید و در زباله بریزید. انجام دادن این چنین کاری میشه اسراف. نمیخوای، میدونی اضافه درست کردی، میدونی نمیتونی بیش از این بخوری، بده به دیگران، نذار تو یخچالت خراب بشه، بعد دو روز سه روز بریزی تو سطل آشغال. این کار رو انجام نده، چون الله عزوجل انسانهایی که زیاده روی میکنن را دوست ندارد. نعمتهای الهی است، درسته برای استفاده از این نعمتها فاکتوری برات نمیاد جز این که آن را میخرید از فروشنده، ولی فاکتور دیگری برات نمیاد. منعم، کسی که این نعمت را آفریده، جز شکر الهی چیزی دیگری از تو نمیخواد. ولی دلیل نشد که در این نعمتها زیاده روی بکنی و انگار نه انگار مثلا حساب و کتابی است یا مسئولیتی در مقابل این نعمتها وجود دارد. و من الانعام حمولتا و فرشا، الله عز و جل انعام به دو دسته تقسیم کرده، یعنی حیواناتی که در اختیار ماست، یکی اسمش گذاشت حموله، یعنی باربر است، مثل شتر بار میبرند، انسان بران سوار میشود، بار بران میگذارند. و فرشا، فرش یعنی صغار، یعنی کوچک هستند، مثل گوسفند، به اینا میگن فرش. کلوا مما رزقكم الله، یعنی الله عز و جل برای شما در نعمتها تنوع ایجاد کرده. این همه تنوع در نعمت الهی نگاه بکنید، چقدر تنوع وجود دارد، برای که انسان بتواند به بهترین شکل ممکن از این تنوع ها استفاده کند، در هر جا و در هر وقتی به گونه‌ای که مناسب حال انسان است. این همه الله عزوجل به شما نعمت داده، برای شما آفریده، آنچه در آسمان ها و زمین است مسخر شما کرده. کلوا مما رزقكم الله، از آن چیزهایی که الله عزوجل رزق روزی شما کرده بخورید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ولی از گام های شیطان پیروی نکنید. هر کاری که کار شیطان است در مقابل نعمت های الهی انجام نده، من جمله اسراف، من جمله وقتی که میخوای بخوری بسم الله نگی، من جمله بعد از اینکه خوردی الحمدلله نگی، من جمله اینکه نعمت های الهی را در راه معصیت به کار بگیری. این میشه پیروی از گام های شیطان. انه لکم عدو مبین، شیطان برای شما دشمن واضح و آشکاری است. بازم دستت میذاری تو دست شیطان باش میگردی؟ اگر بهت خبر بدن که فلانی با تو دشمنی دارد، شخصی از بشر میخواد تو رو بکشه، خبر بهت رسیده که فلانی میخواد تو رو بکشه، چیکار میکنی؟ میری توی شهر دیگه، کسی خبردار نشه، شماره تلفنات عوض میکنی، کسی تو رو نشناسد، تا این شخصی که در پی قتل توست دست به تو پیدا نکنه، جون تو دوست داری فرار میکنه. این میخواد جان تو رو در دنیا بگیره، در دنیا تو رو نابود بکنه. شیطان الله عزوجل خبر داره که دشمن واضح و آشکار شماست، شما را در آخرت به تباهی میکشاند، ولی بازم انسان دست تو دستش میذاره باش میگرده، میگه هر جا تو رفتی من باش میام. و آیات بعدی که تفاصیل دیگری در حیواناتی که در اختیار ما ذکر کرده الله متعال، در گوسفندها و بزها و شترها و گاوها، که ان شاء الله تعالی در جلسه به آن در جلسه بعد به این تفاصیل خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.